Սուրիե տանեշ միանը Տեհրանորիաս վաջոլոգիրի աստասիր մանֆիան բարավանդե սոլհ Սուրիե վատադարոկատե մոզակերատե Սուրի դար հուզուրը գուրուհե բեյնուլմելալի տամաս բուտ ին գուֆտուգուի դիպլոմատ հայ արշադ ռուս վա իրանի դար հալե անջամ շոտ կե չարշանբե մոհամմադ ջավադ զարիֆ վազիրը խարիջե իրան տաքիդ կարդ կե բոհրանը Սուրիե ռահ հալլե նզամի նադարադ վա սուի դիգար ջան Քերի վա Սերգեյ Լավրով վազիրանը խարիջե ամերիկա վա ռուսիե դար դիդարի դո ջանեբե սայ կարդանդ اختلاف های خود را درباره مذاکره بین دولت و مخالفان سوریه رفع کنند. برگزاری این مذاکرات برای 25 ژانویه 5 بهمن ماه برنامه ریزی شده بود. اما پنجشنبه استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت که احتمال دارد این نشست در تاریخ تعیین شده برگزار نشود. همان روز جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که تعویق یک دو روزه تاریخ این مذاکره مسئله ساز نیست. و روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که مسکو نیز انتظار دارد گفتگوهای صلح سوریه دیرتر از 27 ژانویه 7 بهمن ماه برگزار نشود. در این رابطه لاوروف وزیر خارجه روسیه در پایان دیدار خود با جان کری همتای آمریکاییش گفت
امیدواریم که گفتگوهای سیاسی در اسرع وقت و همین ماه ژانویه آغاز شود. خاطر نشان می کنم این روند تازه آغاز خواهد شد و طولانی خواهد بود، زیرا باید مجموعه تکالیف بسیار دشوار که در قطعنامه شورای امنیت و توافقهای گروه بین المللی تماس در وین و نیویورک مشخص شده بود انجام شود. بی تردید روسیه و آمریکا و سایر اعضای این گروه در مذاکرات بین دولت و اپوزیسیون روسیه شرکت نخواهند کرد، بلکه این مذاکرات را به شیوهی که برای توافق سوری‌ها لازم باشد همراهی خواهند کرد.
لاوروف در حال از آغاز مذاکرات صلح سوریه تا پایان ماه ژانویه خبر داد که همزمان بر تغییر ناپذیر بودن موضع کشورش پیرامون شرکت کنندگان در این گفتگوها تأکید کرد. تاکنون بازیکنان بین المللی در گفتگوهای صلح سوریه که آمریکا، روسیه، ایران و عربستان در میان آنها هستند موافق نشدند بر سر فهرست از نمایندگان مخالفان دولت سوریه برای شرکت در این مذاکرات به توافق برسند. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که اختلافهای اساسی درباره این که چه کسانی از گروههای بیشمار در سوریه باید در فهرست سفید و چه کسانی در فهرست سیاه ثبت شوند همچنان وجود دارد. و ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتاً گفت که به عقیده مسکو پیش از رفع این اختلافها برگزاری مذاکرات بیفایده است. او همچنین بار دیگر پافشاری بر برکناری اسد را غیر مسئولانه خواند. الکسی ناریشکین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که حل مسئله سوریه همچنان با موانع فراوان روبروست.
اگر آمریکا نسبت به رویکرد روسیه در کریمه و شرق اوکراین چشم ببندد و تحریم‌ها به ویژه تحریم‌ها علیه مسئولین روس را لغو کند، هیچ بعید نمی‌دانم که کرملین به اسد پشت کند. اما بسیار بعید است افرادی که در سوریه می‌جنگند مطیع توافق‌های مسکو و واشنگتن باشند و حتی از اپوزیسیونی که در ژنو و نیویورک مذاکره می‌کنند دستور بگیرند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند.
روسیه که بر حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه تأکید دارد به عملیات نظامی خود شدت بخشیده و به عقیده ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حملات ارتش روسیه به ثبات بیشتر اسد انجامیده و ممکن است مذاکرات برای پایان دادن به بحران سوریه را با مشکل روبرو کند. روسیه مدعی است که در سوریه با حکومت اسلامی می‌جنگد، اما غرب مسکو را متهم می‌کند که مخالفان میانه رو اسد هدف اصلی حملات نیروهای روسی هستند و نه حکومت اسلامی. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکای رادیو فردا.
و در آخرین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم به مجله هفتگی چهار کنج با خبرهای جالبی از سراسر دنیا که نوشین سید حسینی برای شما فراهم کرده است. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
طوری که در این برنامه خواهید شنید. پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شان پن پوشیده، ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان، استفاده از جیرجیرک به عنوان یکی از افزودنی‌های غذا در رستوران‌های آمریکا، تأثیر تولید روغن نخل بر انقراض نسل میمون‌های اورانگوتان، آبتنی در آب‌های سرد دریای سیاه به عنوان بخشی از مراسم عید تجلی مسیح در روسیه و پاسخ به پرسشی فراگیر درباره نحوه قضای حاجت فضانوردان در فضا در نبود جاذبه. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پیراهنی که سلطان مکزیکی قاچاق مواد مخدر موقع مصاحبه با شامپن هنرپیشه آمریکایی به تن داشته، حالا تبدیل به پرفروش‌ترین پیراهن برای تولیدکننده شده. رویترز گزارش داده خواکین گوزمن، ملقب به الچاپو که تابستون گذشته از زندان فرار کرد، اخیراً بعد از مصاحبهش با شامپن هنرپیشه آمریکایی دستگیر شد. آقای گوزمن در عکسی که در حال دست دادن با شامپن هست، پیراهن مارک بارباراس رو به تن داشته. پیراهنی طرح‌دار به رنگ پس‌زمینه سفید، سیاه و خاکستری و نوارهای پهن عمودی به رنگ آبی. این تصویر همراه با گزارش شامپن در نشریه رولینگ استون چاپ شده. شرکت تولیدی بارباراس روی صفحه فیسبوکش عکس الچاپو رو که پیراهن این شرکت رو به تن داره منتشر کرده. از قرار معلوم دلیل تمام شدن این کالا اوج گرفتن تقاضاها بعد از انتشار گزارش و عکس الچاپوه. یکی از مالکان تولید پوشاک بارباراس در کالیفرنیا به اسم سام استقبال گفته از نظر اونها الچاپو یه مرد ثروتمنده و جدا از این که در زندگیش به چه کاری مشغوله، خوشحالن که مارک بارباراس رو به محصولات کارخانه هایی مثل ورساچی ترجیح داده. دولت مکزیک گفته که قصد داره آقای گوزمن رو به آمریکا تحویل بده تا در اون کشور به اتهامات قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و قتل محاکمه بشه.
جنگل‌های سوماترا و بورنئو میزبان بیشترین تعداد اورانگوتان‌های جهان هستند. رویترز گزارش داده نسل این نوع از میمون‌ها حالا به دلیل تقاضای زیاد برای روغن نخل رو به انقراض گذاشته و بنابر آمار بنیاد جهانی طبیعت حالا فقط 60,000 اورانگوتان باقی مانده. روغن نخل ماده اولیه طیف گسترده‌ای از محصولات است، از خوراکی ها گرفته تا مواد آرایشی و زیبایی، و همین باعث شده که پوشش طبیعی گیاهی بسیاری از زمین ها سوزانده بشه تا برای کاشت درخت نخل روغنی محیط بیشتری فراهم بشه، و این یعنی از بین بردن محیط زیست اورانگوتان ها و تولید دود خفه کننده. پژوهشگران در دانشگاه‌های بریتانیا باس و یورک جایگزین تازه‌ای برای تولید روغن نخل پیدا کردند. مخمر به دست آمده از ساقه گندم و گیاه کانولا. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح در دانشگاه باس، روغن به دست آمده از این مخمر دارای مشخصات یکسانی با روغن نخل است. این طرح که فعلا در مقیاس محدود آزمایشگاهی عملی شده و 2 لیتر روغن تولید شده، قراره که در 4 سال آینده این میزان به 30,000 لیتر رسونده بشه. موفقیت این طرح به معنای کمک به ادامه حیات اورانگوتان ها خواهد بود.
من مسئولان شهری در جنوب غربی تایوان قصد دارند با ساخت کلیسایی به شکل یک کفش پاشنه بلند عظیم متشکل از فلز و شیشه آبی جهانگردان بیشتری را به شهر بودای جلب کنند. رویترز گزارش داده این کلیسایی در حال ساخت در بلندترین قسمتش که پاشنه کفش 17 متر ارتفاع داره. یکی از مسئولان دست‌اندرکار این پروژه دلیل اجرای این طرح رو تبدیل تاریخچه غم‌انگیز شهر بودای به نکته مثبت اعلام کرده. به گفته این مسئول در دهه 1960 میلادی یعنی حدود 50 سال قبل منطقه ساحلی جنوب غربی تایوان دچار کمبود آب شرب شد و ساکنان این ناحیه مجبور بودند برای دسترسی به آب خوردن چاهای عمیق حفر کنند. ولی به خاطر وجود سم آرسنیک در آب تعدادی مبتلا به بیماری پای سیاه می شدند که در حالت حاد برای نجات جان بیمار هر دو پای شخص باید قطع می شدند. به همین دلیل هم زنان زیادی دیگه هرگز نتونستند تو ضیافت عروسیشون راه برند و در مراسمی که فصل تازه‌ای از زندگیشون رو با اون شروع می کردند شانس پوشیدن کفش پاشنه بلند رو برای همیشه از دست دادند. این تاریخچه غم‌انگیز باعث شده با الهام از افسانه سیندرلا و کفش بلورینش کلیسایی ساخته بشه که مردم بتونند در اون عروسی کنند.
مسیحیان ارتدوکس روسیه در مراسم عید تجلی مسیح در آب‌های سرد دریای سیاه ساحل سوچی غسل می‌کنند. رویترز گزارش داده حدود 3000 نفر از مسیحیان ارتدوکس بعد از دعای مراسم تسلیس مقدس در کلیسای جامع شهر سوچی به عنوان بخشی از آیین این مراسم لباس‌هاشون رو از تن در میارند و توی آب سرد شیرجه می‌زنند. اونها معتقدند که این غسل به طور سمبولیک گناهانشون رو میشوره و از بین میبره. گرچه بعضی هم میگن فرو رفتن در آب برای سلامتیشون مفیده. این مراسم در واقع گرامی داشته مراسم غسل تعمید عیسی مسیح در رودخانه اردن یا همون عید تجلی مسیحه که در روسیه هر سال روز 19 ژانویه برابر با 29 دی ماه برگزار میشه.
جیرجیرک که برای بعضی ها فقط در حکم حشره سر قلاب ماهیگیریه کم کم راهش رو به بشقاب‌های غذای رستوران‌ها در آمریکا باز کرده. رویترز نوشته هنرآموزان دانشکده آشپزی در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا با جیرجیرک و ریحان و جعفری سس پستو درست می‌کنند. با توجه به اینکه حشرات در خیلی از کشورهای دنیا غذای معمولی محسوب میشه، سرآشپز این دانشکده امیدواره که این ترکیب تازه به گوش افراد زیادی توی آمریکا برسه. این دانشکده جیرجیرک‌های مورد نیازش رو از یه پرورش دهنده جیرجیرک در ایالت اوهایو در شمال شرقی آمریکا در بسته‌بندی‌های نایلونی می‌خره. دانشجوها و سرآشپزها اولش تمایل چندانی به استفاده از حشره توی غذاها نداشتن، ولی کم کم بهش عادت کردن.
یکی از فضانوردها به یکی از پرسش‌های فراگیر جواب داده. در فضا با توجه به نبود جاذبه چطور میشه از توالت استفاده کرد؟ رویترز ویدیویی از تیم پیک فضانورد بریتانیایی منتشر کرده که روی سایت آژانس فضانوردی اروپا منتشر شده و توی اون نشون میده که چطور با استفاده از یک شلنگ مکش هوا فضانوردها ادرار میکنند و برای مطبوع هم مکانیسم مشابهی در ابعاد بزرگتر تعبیه شده و جریان هوا همه چیز رو به این ترتیب به درون محفظه میمکه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda